ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. رینا امیری نماینده امریکا در امور حقوق بشری و حقوق زنان افغان میگوید که در روز جهانی قاضی های زن، جهان نباید با عنوان قاضی افغان را فراموش کند. امیری در توییت شام گذشته در مارچ گفت که زنان قاضی در افغانستان اکنون از کار باز داشته شدند و با تهدید کسان روبروند که در گذشته زندانی بودند. رینا امیری گفته که جهان باید حمایت از این زنان را در اولویت قرار دهد. سازمان ملل متحد در اعلامیه در 24 جنوری به مناسبت روز جهانی وکیلان مدافع گفته بود که طالبان با حاکمیتشان در افغانستان وکیلان مدافع، قاضی ها و دیگر متخصصان حقوقی را با موانع باور نکردنی روبرو کردند. به باور سازمان ملل متحد طالبان تلاش کردند که مانع زنان قاضی، سارنوال و وکیل از اشتراک در نظام حقوقی شوند. در میان آنها دست کم 250 تن از قاضی های زن شامل دانسته شدند. آمار از گزارش ها نشان می دهد که در جریان یک هفته گذشته حدود 900 تن از زندانیان افغان از ایران به افغانستان سپرده شدند. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، بر رسانه ها گفته که انتظار می رود در روزهای آینده نیز شمار بیشتری از زندانیان به افغانستان سپرده شوند. آخرین دسته از این زندانیان پنجشنبه گذشته به مرز اسلام قلعه رسیدند که شماری از آنها حداقل 181 تن گفته شده و دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به صورت غیرقانونی به ایران رفتند و برخی از آنها به اتهام نداشتن اسناد قانونی زندانی شدند. کرکت بورد های افغانستان و پاکستان توافق کردند که جدول زمانی 3 بازی 20 اوره میان تیم های ملی دو کشور را پیشتر آورند. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان که دیروز 10 مارچ نشر شد آمده است که این بازی ها یک روز پیشتر آغاز می شود و اکنون بازی نخست دو تیم در 24 مارچ، دومی در 26 همین ماه و سیومی در 27 مارچ در شارجه برگزار خواهد شد. پیش از این در نظر بود که بازی ها در 25، 27 و 29 ماه مارچ برگزار شوند. نیروهای بحری ایتالیا اعلام کرده که پس از ایجاد مشکل با 3 قایق حامل پناهجویان غیرقانونی در آبهای مدیترانه و نجات آنها شتافته است. این نیروها تصاویری را هم نشر کرده و گفتند که 3 قایق با حدود 1300 تن از ترکیه حرکت کرده بودند و دیروز 10 مارچ در بحیره مدیترانه با مشکل روبرو شدند. از آنچه مشکل گفته شده جزئیات دادن نشده است. محافظان بحری ایتالیا همچنان گفتند که عملیات نجات به دشواری پیش رفت، زیرا شمار پناهجویان خیلی زیاد بود. 2 هفته پیش 1 قایق حامل پناهجویان در آبهای ساحلی ایتالیا در آب و هوای طوفانی غرق شد. در این کشتی حدود 180 تن سوار بودند و از میان آنها دست کم 91 پناهجوی افغان جان باختند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله از اینها برایتان می گوییم. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر می گوید که در سال تعلیمی جدید بیش از 6 میلیون کودک افغان از آموزش باز می مانند. در این مورد با یک فعال حقوق بشر نیز صحبت کرده ایم.
و ای که جای نگرانی نیست، وحشتناک است. سرنوشت یک ملت، آینده یک ملت داره میره به سمت بیسوادی، به سمت جهل، به سمت نادانی.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از کانگرس این کشور میخواهد برای انجام کارهای انتقال متحدان افغانشان در بودجه سال 2024 میلادی این کشور حساب مالی جداگانه را اختصاص دهد. اما افغانهایی که برای رفتن به امریکا به کشورهای همسایه افغانستان رفتن میگویند
کسایی که کیس پیلیک و پیتو دارن و بیشتر از 1 سال میشه که در کشور پاکستان آمدن، مثل من مشکلات بسیار را تجربه میکنن، مشکلات امنیتی، اقتصادی و مشکلات روانی و اجتماعی را.
در گزارش های خارجی میشنویم که ایران و عربستان سعودی به بهبود روابط میان هم توافق کردن. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. شماری از نجاران در هرات دکانهایشان را بستند و برخی دیگر هم از برای کارگری به ایران رفتند.
دکانه این جگه که هسته قبلن 100% و بیدن. از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده. 60% دگه هستی 60% هم روزگار خورمه چلونه.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه ندارند.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 20 مایه 1401 خورشیدی که برابر است به 11 مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در سال تعلیمی جدید بیش از 6 میلیون کودک افغان از آموزش باز میمانند. نصیر احمد اندیشه در نشستی که دیروز 10 مارچ در ژنو برگزار شد گفت که بخش بیشتر این دانش آموزان دختران هستند. با گذشت نزدیک به 19 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده و هیچ پیشرفتی هم در این مورد صورت نگرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
10 روز دیگر تا آغاز گشایش دروازه مکتب ها برای میلیون ها دانش آموز در افغانستان مانده، اما سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز معلوم و واضح نیست. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر دیروز در نشست در ژنو که به بررسی آموزش کودکان در کشورهای مختلف برگزار شده بود، از اشتراک کننده ها خواست که به میلیون ها کودک که در افغانستان از درس باز ماندند فکر کنند. آقای اندیشه افزود که برای کودکان در جنوب آسیا آموزش به معنای امیدواری و آینده است. In a week
time, تا یک هفته دیگر به تاریخ 21 مارچ مکتبه ها در افغانستان گشوده می شوند. اما 6 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز می مانند که بیشترینشان دختران هستند.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر همچنان از میان 2 دقیقه وقت که برای سخنرانی داشت 1 دقیقه را سکوت کرد و از همه اشتراک کننده ها خواست که در مورد آموزش و بازماندن دختران از مکتب در افغانستان فکر کنند. در آغاز سال تعلیمی گذشته نیز میلیون ها دانش آموز به مکتب رفتند، اما در همان روز برای دختران گفته شد که دوباره به خانه هایشان بازگردند و تا اطلاع بعدی منتظر باشند. تا هنوز خبر از این اطلاع نیست. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست دیروز بیان که نام از افغانستان ببرد، از حکومت‌ها و دولت‌های جهان خواست که با آموزش کودکان هر گونه رسیدگی و توجه کنند. I call on
governments. از حکومت ها می خواهم که اقدام های قاطع و بیشتر را در نظر گیرند و به صورت ویژه منافع و حقوق کودکان را در مرکز پالیسی ها و رویکردهایشان قرار دهند.
ولکر تورک پیش از این گفته بود که افغانستان در حال حاضر جدیترین و بدترین وضعیت حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می کند، به ویژه به باور و در بخش آموزشی. طالبان که حکومتشان در بیش از 1.5 سال گذشته سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، علاوه بر بستن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، دروازه های پوانتون ها را نیز در دسامبر گذشته برای بانوان در افغانستان بستند. با وجود درخواست های بین المللی، حکومت طالبان در مورد گشایش دروازه های مکتب ها و پوانتون ها برای همه دختران تصمیم نگرفته است. شمار از فعالان حقوق بشری به این باورند که وضع محدودیت های طالبان بر بانوان باعث شده که حکومت آنها در نزدیک به 19 ماه گذشته سوی هیچ کشور در جهان بر رسمیت شناخته نشود.
فاطمه مسعود، فعال حقوق بشر، به این باور است که با نرفتن میلیون ها دانش آموز به مکتب، آینده یک ملت به سوی جهل و خطر روان است. جاوید نعیمی با بانو مسعود گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که راه نیافتن 6 میلیون یا در همین حدود به مکتب ها چقدر نگران کننده است.
البته که این مجموعه 6 میلیون ما به یقین میتونم بگیم که شاید آمار بیشتر از این باشه و این مجموعه تنها شامل دخترها نمیشه که ممکن پسرها هم شامل این مجموعه شون که از درس و تحصیل به خاطر عدم دسترسی به منابع به خاطر مشکلات شدید اقتصادی که به فامیل ها وارد شده مردم نمیتونن که مصارف مکتب رو بپردازن و احتمال زیاد پسرشون از رفتن به مکتب محروم ساختن و مشغول به کارهای دیگه که به خاطر که بتونن اونها حداقل یک لقمه نان بر فامیل پیدا کرده بتونن مشغول ساخته باشن. اینه من با باور کامل گفتم میتونم. و اینکه جای نگرانی نیست، وحشتناک است. سرنوشت یک ملت، آینده یک ملت داره میره به سمت بی سوادی، به سمت جهل، به سمت نادانی و یک جامعه نادان بی سواد یک جامعه خطرناک بوده میتونه، یک جامعه مریض بوده میتونه و بی سوادی یک ویروس بسیار خطرناک بوده میتونه برای یک جامعه.
خب خانم مسعود، آیا ماموریت سازمان ملل متحد یا همان یونما مکلفیت هایش را در برابر آموزش کودکان و نوجوانان در افغانستان برجا کرده؟
بیشتر از یونما، بیشتر از تمام کشورهای جهان مسئولیت برمیگرده به خود ما مردم افغانستان. هر سال را که از دست میتیم یک گنجینه و یک آینده ارزشمند داریم ما به خاک میزنیم. یونما هم میتونه که در این میان نقش بسزایی داشته باشه، با فشار وارد کردن به طالبان، با ملاقات های مکرر و صحبت کردن های مکرر در این مورد. یونما میتونه یک نقش کلیدی بین جهان، مردم افغانستان و طالبان بازی کنه. مثلا کارهایی رو یونما میتونه بکنه که مردم افغانستان ممکن نتونن و کارها رو انجام بدن و هر باری که ما میبینیم عده‌ای از زنان به خاطر دادخواهی به خیابان ها میریزن، به شدت لطکوب میشن، به شدت مجازات میشن، زندانی میشن و این مشکلات است که یونما با این مشکلات مقابل نمیشه و میتونه نقش بسزایی در این میان داشته باشه.
و فکر میکنین جهان با کدام وسیله میتونه اهداف دختران افغان را برای آموزش عملی کنه، طالبان را قانع بسازه که دیگر جلو آموزش دختران را نگیرند؟
متاسفانه که بیشتر از یک سال میشه مردم افغانستان و بخصوص زنان و دختران افغانستان در یک سرنوشت نامعلوم و تاریک قرار دارن و همه دروازه های که منتهی به فرصت ها میشه برویشان بسته است. حرکت دنیا بسیار بطی بوده، بسیار بی‌تفاوتانه بوده و به چند اعلامیه و به چند قطعنامه و به چند صحبتی که در لابلای دیگه مسائل از افغانستان یافت شده اتکا کردن. ای تصامیم و یا ای حرکت ها بسیار ضعیف است در مقابل شدت طالبان، در مقابل فکر و تعرض طالبان نسبت به حقوق زنان. ای حرکت هایی که در طول یک سال بیشتر شده بسیار چشم ناگیر بوده، بسیار ضعیف بوده و اگر به همین منوال پیش بره، من مطمئن هستم که طالبان هیچ توجهی نه به جهان میکنن و نه به صحبت هایی که در رابطه به حقوق زنان میشه. چون طالبان از زمانی که روی کار آمدن، هر آن چیزی که قطعنامه داشتن، هر آن بیانیه‌ای که داشتن، هر آن ممنوعیتی که داشتن، فقط هدف مستقیمشان زنها بوده و من مطمئن هستم که وضعیت بدتر هم خواهد شد و همچنان ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از کانگرس این کشور می‌خواهد برای انجام کارهای انتقال متحدان افغانشان در بودجه سال 2024 میلادی این کشور حساب مالی جداگانه را اختصاص دهد. این وزارت می‌گوید می‌خواهد با استفاده از این منبع مالی در ماه‌ها و سال‌های آینده با کسانی به تعهد خود عمل کنند که در کنار آمریکایی‌ها در افغانستان خدمت کردند. این در حال است که متحدان افغان آمریکا از افزایش چالش‌های امنیتی و اقتصادی روز افزونشان در افغانستان یا کشورهای دیگر ابراز نگرانی می‌کنند. آنان همچنان از کند بودن روند طی مراحل کیس‌های انتقالشان به آمریکا انتقاد می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پاکستان اصلا کارهای کسایی که کیس پی یک و پی تو دارن کارشان پیش نرفته، فقط در مورد که پی کی نمبر برشان آمده موجه استاپ است بس.
یکی از ده ها افغانی است که با امید طی مراحل کیس پی دوش به پاکستان مهاجر شده است.
او که نمیخواهد در این گزارش از او نام گرفته شود میگوید بیشتر از یک سال شده با امید رفتن به آمریکا در پاکستان با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته او تا کنون از پیشرفت کار کیسش هیچ خبر دلخوش کننده ای نیست.
کسایی که کیس پیاک و پیتو دارن و بیشتر از یک سال میشه که در کشور پاکستان آمدن مثل ما، مشکلات بسیار را تجربه میکنن، مشکلات امنیتی، اقتصادی و مشکلات روانی و اجتماعی را. ای کسایی که دیجه هستن تمام از اونو تجربه تلخ دیارسه دارن و بودن یک سال و بیشتر از یک سال در کشور پاکستان آسان نیست، خصوصا که شما حتما در جریان هستین روز به روز دیجه قیمت ها بسیار بلند میره و شرایط زندگی سخت و سختتر میشه.
و از امریکا میخواهد روند انتقال متحدان افغانش را سرعت ببخشد. یک تن دیگر از کسانی که کیس اس‌آی‌وی دارد و هنوز زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی میکند نیز انتقاد مشابه از امریکا دارد. او میگوید ترس از چالش‌های امنیتی روزافزون زندگی را به او و خانواده‌اش زیر حاکمیت طالبان به کابوس مبدل کرده است.
پاسپورت گرفتیم، بایومتریکیم یا با جای رفتیم، با دفاتر خارجی داخل میشدیم، ما رو بایومتریک کردن که او اسناد و مدارک دست از این مردم ها نفتاده باشه. زندگی برای ما خلاصه تلخ کردن، نه هیچ چیزی نماده، کسی جوابگویی نمیکنه. بعد از هفت ماه ایمیل مجدد روان کردیم، از مگپی که هفت ماه پیش با ما گفته که این یک زمان پروسی بسیار زمانگیریه و ما نمیتونیم برای شما بگیم چی مدت دیگه زمان در بر میگیره. همین جواب آقا ما داده، هیچ نوع دیگه کدام روشنایی تا حال نفتده که ما بفهمیم.
با این حال وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور درخواست کرده که در بودجه سال 2024 حساب مالی جداگانه برای انتقال متحدان افغانشان اختصاص دهد. جان بس معاون وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت
از آن جایی که تحت برنامه انتقال مسئولیت انتقال متحدان افغان ما از وزارت دفاع به وزارت خارجه واگذار شده، خواست ما از کنگره این است که یک برنامه دوامدار پذیرش را تایید کند تا یک منبع تمویل قابل انعطاف به وجود آید و ما بتوانیم با استفاده از این منبع در ماها و سالهای آینده با کسانی به تعهد خود عمل کنیم که در کنار ما در افغانستان خدمت کردند.
ایالات متحده آمریکا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان روند انتقال متحدان افغانش به آمریکا را آغاز کرد. هرچند تا کنون هزاران افغان در قالب این روند به آمریکا رسیدند، اما هزاران تن دیگر در افغانستان و کشورهای دیگر هنوز هم منتظر انتقالشان هستند.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم، اما قبل از آن یک گزارش خارجی. ایران و عربستان سعودی به بهبودی روابط میان هم توافق کردند. از حدود دو سال به این سو یک مرتبه عراق و یک بار هم عمان میزبان مقامهای ایرانی و سعودی بودند تا در نتیجه روابط آنها به شکل عادی بازگردد. اکنون چین این ابتکار عمل را در دست گرفته و در نتیجه میزبانی از مقامهای دو کشور هر دو جانب توافق کردند که روابط سیاسی و اقتصادیشان را اثر گیرند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
روابط ایران و عربستان سعودی از 7 سال به این سو با بحران همراه است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رابطه دو کشور مملو از دشمنی بود که حتی امنیت و ثبات حوزه خلیج فارس را تهدید می‌کرد. یکی از نتایج هم به دنبال جنگ سوریه، گرم شدن میدان‌های نبرد در یمن بود که ایران و عربستان سعودی به نحوه در هر دو دخیل دانسته می‌شوند. گفتگوها میان مقام‌های ایران و سعودی برای 4 روز در پکن پایتخت چین ادامه یافت. در نهایت روز جمعه امضای تفاهم نامه اعلام شد. در این دور گفتگوها مقام‌های ارشد امنیتی دو کشور حضور یافتند. بر اساس اعلامیه مشترک که از جانب ایران، عربستان سعودی و چین نشر شده، ریاض و تهران توافق کردند که روابط دیپلماتیکشان را از سر می‌گیرند و در جریان 2 ماه سفارت‌هایشان را در کشورهای همدیگر می‌گشایند. عربستان سعودی در سال 2019 ایران را متهم کرد که حملات را بر تأسیسات نفتی زهران توسط تیاره‌های بدون سرنشین انجام داده و همچنان کشتی‌های نفتکش سعودی را هدف حملاتش قرار داده است. این اتهام‌ها از سوی ایران رد شده. این سو در بحران یمن حوثی‌ها که از ایران حمایت می‌کنند بارها حملات را توسط تیاره‌های بی پیلوت در عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند. در گذشته توافق امنیتی میان ایران و عربستان سعودی 21 سال پیش امضا شده بود. بر اساس توافقنامه‌ای که دیروز امضا شد، هر دو جانب گفتند که پیمان گذشته را دوباره احیا می‌کنند. ایران و سعودی همچنان به زنده ساختن توافق‌های گذشته در عرصه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری تعهد سپردند. سخنگوی شورای امنیت قصر سفید گفته که واشنگتن از این توافق استقبال می‌کند و انتظار هم دارد که با امضای این سند جنگ یمن پایان یابد و زد و خوردها در شرق میانه فروکش کند.
بیشتر از خبر
و حالا همکارم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی را نشر نموده تحت عنوان غرق شدن یک خانم افغان در بحر، اسرار جفایی را که با یک ملت صورت گرفته برملا میکند. نشریه به خبرنگار 42 ساله افغان تورپیکای مرخیل اشاره میکند که به نیت مهاجر شدن به اروپا در کشتی سوار شده بود و با 60 تن دیگر در آب غرق شده و جان داد. در این حادثه در سواحل ایتالیا که در هفته ماه هوت رخ داد، ده ها افغان جان دادند. به نوشته دیپلمات، در برابر تورپیکای مرخیل در حدود 200 پناهجوی افغان، ایرانی و سوریه‌ای که می‌خواستند از ترکیه خود را به یک کشور اتحادیه اروپا برسانند غرق شدند. به اساس گزارش‌ها در این حادثه چندین عضو دیگر خانواده تورپیکای هم جان داده و یا لادرک شدند. نویسنده فلیپ سمکر می‌افزاید مرگ این خبرنگار داستان گیج کننده و ناجوان مردانه‌ای را بیان می‌کند که در آن یک کارمند سابق امور عامه در حکومت آمریکا و یک دوست و همکار نویسنده قربانی می‌شود. به نوشته نشریه، سازمان حامی خبرنگاران می‌گوید که تورپیکای مرخیل می‌خواست از یک زندگی همراه با مشکلات و محرومیت در افغانستان خود را به جای امن برساند، اما آرمان‌هایش ناتمام ماند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در این مورد نوشته است که گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت کشته شدن یکی از بزرگان طالبان را در شمال افغانستان به عهده گرفت. روزنامه به استناد از یک مطلب اسوسییتد پرس نوشته است که میگوید این حمله روز پنجشنبه بر والی بلخ محمد داوود مزمل صورت گرفت که در نتیجه آن خود آقای مزمل و دو نفر دیگر کشته شدند. در ادامه مطلب میخوانیم که شاخه خراسان گروه داعش مخالف عمده طالبان در افغانستان است که بعد از به قدرت رسیدن آنها در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 حملات خود را در این کشور بیشتر ساخت. به نوشته واشنگتن پست، گروه داعش در این حملات خود بیشتر گزمه های طالبان و اقلیت های شیعه افغانستان را هدف قرار داد. حمله انتحاری بر والی طالبان در ولایت بلخ و به عهده گرفتن مسئولیت آن از سوی داعش در یک زمان رخ می دهد که روز چهارشنبه گذشته طالبان در یک عملیات 8 عضو یک خانواده را از بین بردند. یک تعداد از اعضای این خانواده روز گذشته در پیشوری دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در کابل جمع شده و ادعا کردند که افراد کشته شده در این عملیات طالبان همه ملکی بودند. نظر به مطلب نشر شده در روزنامه واشنگتن پست، بعد از آن که طالبان حاکمیت در افغانستان را به دست گرفتند، مزمل بلند رتبه ترین مقام آنهاست که کشته می شود. پیش از این طالبان در ماه فوریه ادعا کردند که در عملیات های مختلف چندین عضو برجسته و مهم داعش را به قتل رساندند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نجاری از عرفه‌های قدیمی در هرات است و در سال‌های گذشته اشیای چوبی در میان ایرادی‌ها علاقمندان زیاد داشت، اما در چند ماه گذشته وضعیت تغییر کرده. شماری از نجاران دکان‌هایشان را بستند و برخی دیگر هم از برای کارگری به ایران رفتند. آنهایی که هنوز هم در کوچه قدیمی هرات با اره و رنده و تیشه کار می‌کنند هم نگران به نظر می‌رسند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالقدیر 29 ساله تخته چوبی را با اره برقی می‌برد تا برای یک از مشتریانش در هرات میز غذاخوری بسازد. اما شمار مشتریانش پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بسیار کم شده. عبدالقدیر می‌گوید که چنین وضعی در طول 11 سال کارش در بازار نجاری در شهر کنه هرات سابقه نداشته است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی این گونه بیان می کند.
دکانه اینجا که هست قبلا 100% رو بیده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دگه هستی 60% هم روزگار خور میشلونه.
عبدالقدیر میگوید که بسیاری از نجاران مجبور شدند که از بهر کارگری به ایران بروند. در کنار نجاران، برخی از مشتریان پولدار هم در 1.5 سال گذشته هرات را ترک کردند، چیزی که از دید حامد 29 ساله یک نجار دیگر در هرات بر کسب و کار نجاران تأثیر منفی گذاشته. حامد میگوید که در گذشته بازار فروش وسایل تزئینی چوبی که در خانه ها و دفترها استفاده می شود پر رونق بود، اما حال دیگر چنین نیست.
در گذشته من خیلی کارا اینترنتی میکردم، نفر ترنگ خوش بود به حساب ما، خوشتش چیزای زینتی با داخل خونه خو، داخل دکان خو، متاخل اتاق خو، از اینترنت از جای میدید خوش میامور میامور جور میکردیم و فعلا چند مدت میشه او کارا قطع شده. معلوم میشه که اقتصاد مردم ضعیف‌تر شده.
بازار نجاری و خراطی در شهر کنه هرات یک کوچه تنگ است و دوکانهای گیلی قدیمی در دو سوی آن موقعیت دارد. در بازار نجاری هرات وسایل مختلف چوبی مانند میز غذاخوری و کار، چوکی، دستبل و کلنگ، قالب خشت و برخی اشیای تزئینی تولید می شود. برخی از نجاران در بازار نجاری هرات میگویند که تا 2 سال پیش 100 دوکان و کارگاه نجاری در این بازار فعال بود، اما اکنون 60 دوکان و کارگاه به گونه نسبی فعال است. بسم الله 63 ساله نزدیک به 50 سال می شود که در این بازار کارگاه نجاری دارد. او از کم رونق شدن کاروبار نجاری شکایت می کند.
به می دیکن به 40-50 هزار هم به سودا برسیده، بازم نوبت نمی رسید. دوستو پیر بچه بیدیم هر کدوم مکلوان بیدیم نوبت نمی رسید، مشتری جواب داده نمی شده که ایشون برسانه می شده، یاری نشد نمی شد چلی از حالا کستنیم، یاری یک مومی شده که از این چل خود نشده بیدونیم.
اما مقام‌های محلی طالبان در هرات میگویند که از صنایع کهن و تاریخی حمایت می‌کنند، بی آنکه در مورد چگونگی حمایتشان به طور مشخص توضیح دهند. بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات در این باره میگوید:
امارت اسلامی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت کوشش می‌کند که صنایع تاریخی را حمایت کند تا از بین نرود.
اما این سخنان برای برخی از نجاران مثل عبدالقدیر چندان دلگرم کننده نیست. عبدالقدیر میگوید که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود، مجبور خواهد شد که دروازه کارگاه نجاریش را مثل برخی دیگر از همحرفه‌هایش برای همیشه ببندد.
پیام‌ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر سانیشان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستند. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله، صدای حق و عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستند بلند کنند، که این مسئولیت دینی و انسانیشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب مبتلا شدند. این چه رقم گروز که به قدرت رسیده، این طالبا درک دارن، اما فکر نمیکنن. از خود طالبا خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن. دلیلش چیه؟ ای از طرف طالب هایی از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-2-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آزادی رادیو آورید.